برای حمایت از پارک‌های فناوری، برای حمایت از استارتاپ‌ها و این حرکت بسیار نوین و خوبی که برای فراوانی و حل خیلی از مشکلات کشورمون قدم برداشته، حتما حمایت خواهیم کرد.
سپاسگزارم.
مجدداً من از تمام خلاقان، نخبگان، نوآوران، مبدعان و حامیانشون که به هر طریق و هر دلیلی حمایت کردن و حرکت کردن هم از صمیم قلب سپاسگزارم. خیلی ویژه دانشجویان عزیز و دوست داشتنیمون در دانشگاه صنعتی شریف.
خیلی متشکرم. سپاس فراوان. خدا نگهدار.
خداحافظ.
خب آقای مهندس علی اکبریان، آقای مهندس، جناب آقای دورازهی، نماینده محترم مجلس، از دانشجوهای دانشگاه صنعتی شریف تشکر کرد. شما هم که فارغ التحصیل دانشگاه شریف هستیم، ما برمیگردیم سمت شما و برگردیم به موضوع نظارت و کیفیت. میشه یه دستبندی بفرمایید که الان از نظر به اصطلاح نظارت، وضع نظارتی الان اوضاع چطور است و عجبی خود شما چطور است؟ یعنی سطح قابل استاند، شما لابدی استانداردی دارید دیگه، به نسبت به اون استاندارد میسنجید و میگید که الان مثلا این واحد رو باید ازش بیشتر حمایت کرد، این واحد دیگه تمومه، نباید حمایت بشه و الاخر. میشه خود رو اینو باز کنید؟
بله. خب از کام خدمت شما که ما در مجموعه پارک شرکت هایی که داریم به جهت سطح رشد یافتگی کسب و کارشون دستبندی مختلفی دارن و عملا ما میتونیم بگیم از شرکت های استارتاپی که شاید حتی ماهیت حقوقی هم پیدا نکردن و عملا یک تیم و هسته فناور هستن شروع میشن و تا شرکت های بزرگی که بعضا چند صد نفر نیرو دارن و دارن فعالیت میکنن. این طیف گسترده طبیعتا مکانیزم هایی که برای ارزیابی عملکردشون وجود داره باید با هم تفاوت هایی داشته باشه. نظام کلی ارزیابی عملکرد ما یک نظام یک پارچه ای هست که به نظام پاداش یا ارائه حمایت ها و مزیت های قانونی پارک متصل هست و در ادامه بیشتر هم ارتباط معناداری بین این دو مقاله اتفاق خواهد افتاد. یعنی نظام ارزیابی و نظام مزیت‌ها و حمایت‌هایی که در واقع به شرکت‌ها داره ارائه خدمت می‌کنه. خب ما در حوزه شرکت‌های کوچک با درز بکنم که عملاً برای ورود تیم‌هایی که در واقع حول یک ایده محوری تیمی رو تشکیل دادن و وارد فضای مرکز رشد میشن، دوره‌ای داریم به عنوان دوره پیش رشد که عملا در این دوره پیش رشد آمادگی لازم رو برای ایجاد کسب و کار با ماهیت حقوقی در واقع کسب میکنن.
یعنی شما آموزششون میدید؟
دقیقاً. در دوره پیش رشد آموزش های مختلف و مهارت هایی که برای یک گرداندن یک کسب و کار لازم هست به این تیم ها آموزش داده میشه. منتور های در کنارشون قرار میگیره و دوره های آموزشی مختلف با سرفصل هایی که برای اداره یک شرکت لازم هست. و در طی این فرایند، یعنی از دوره پیش رشد و قبل از اون اصطلاحا ما میگیم در دوره فضای کار اشتراکی یا در واقع کوورک، تیم هایی که هستن طی این مراحل هی ریزش میکنن. یعنی ما در ارزیابی که داریم تیم ها کمتر و کمتر میشن و نهایتا تیم هایی که تونستن بر اساس ایده محوری خودشون یک شاکلی رو تشکیل بدن و بالاخره بحث اقتصادی و بحث سازمانیشون قوت بهتری داره میتونن وارد مرحله رشد بشن و بعد از اون وارد مرحله بلوغ یا در واقع پایداری کسب و کارشون بشن. در حوزه شرکت مرکز رشدی که عرض میکنم ما شاید نرخ موفقیتون بیش از 50% هست در طی این مراحلی که تا یک کسب و کار بتونه قوام خودش رو پیدا بکنه. و در حوزه شرکت های بزرگتر و شرکت هایی که سالهای بیشتری از ایجاد کسب و کارشون میگذره طبیعتا ما هم به مقوله فرایندها توجه میکنیم در شرکت که چه فرایندهایی رو دارن و به مقوله نتایج، یعنی حاصل اون فرایندها باید خروجی های ملموسی بشه که ذینفعان دارن دریافت میکنن. این ذینفعان بخشش بازار هست، بخشش در واقع حاکمیت هست، بخشش در واقع عموم جامعه و مردم هستن. ما روی شاخصهای از جمله توسعه اقتصادی شرکت، بحث احیانا صادراتی که ممکنه شرکت ها داشته باشن در حوزه تحقیق و توسعه و همکاری با مرکز پژوهشی داخلی، هم افزایی هایی که در این اکوسیستم این شرکت ها اتفاق باید بیفته و شاخصهای از این دست میام شرکت ها رو ارزیابی میکنیم و نهایتا بر اساس رصدی که میکنیم به اونها یک کارنامه ای رو در واقع ارائه میکنیم که نقاط ضعف و قوت شرکت در اون مشخص هست و برای تقویت نقاط ضعف یک برنامه بهبودی رو به شرکت ها ارائه میکنیم که عملا اونها رو در مسیر تعالی باید قرار بده. یعنی هدف اصلی از این نظام ارزیابی ایجاد تعالی برای شرکت ها هست.
و اونایی که گفتید خوب هستن عملا اونایی هستن که دیگه شما از شما جدا میشن دیگه ها؟
شرکت مرکز رشد به این ترتیب است. ببینید یک شرکتی که در مرکز رشد دوره 3 ساله خودش رو که دوره رشد است با موفقیت طی میکنه، عملا میتواند در بازار خودش رو حفظ بکنه و پایداری خودش رو در واقع داشته باشه. این شرکت مختار هست که در ادامه به پارک فناوری بپیونده، یعنی از مرکز رشد خارج میشه وارد پارک بشه، یا نه وارد فضای بازار در محیط بیرون بشه.
که اگر تو پارک هم بپیونده باید بیاد هزینه‌اشو بده، اجاره رو بده.
دقیقاً اگر بخواد وارد فضای پارک بشه، حالا دیگه ما با اون مانند یک شرکت نوپا رفتار نمی‌کنیم. یک گام جلوتر، مزیت‌ها و خدمات و حمایت‌های متفاوت‌تر هست. مثلا فرض بفرمایید در حوزه مرکز رشد اجاره بهایی که برای اون فضا داره میده بسیار بسیار اندک و ناچیز، یعنی کاملا حمایتیه. ولی وقتی وارد فضای پارک میشه یه مقدار
میشه. خود عدد هم بفرمایید، مثلا این مثالی که من از آقای مهندس پرسیدم در مورد ارزم حضور شما که گفتم اگر یک جوانی لیسانس فوق لیسانس بیاد و الان هم داره برنامه ما رو میشنوه، چون الان ما به هر حال این مثال رو داریم ارائه میکنیم که
همیتون.
میشه این کار رو کرد. الان خیلی از این جوانه هستن که ایده هایی دارن و بهتر هم هست که در واقع مخاطبین اصلی شما هم دیگه.
دقیقا همینطور. ببینید مثلا یک تیم جوان و نوپایی که بر اساس یک ایده محوری وارد فضای مرکز رشد میشه، با متری زیر 10,000 تومان میتونه یک فضایی رو اونجا در اختیار بگیره، یعنی احمد با تمام زیرساختایی که اونجا لازم داره برای اینکه بتونه کسب و کاری راه بندازه.
مثلا یه فضای
ما معمولا متراژ فضای بر مرکز رشدمون بین 20 تا 25 متر است، یا نهایتا برای تیم‌هایی که بزرگتر هستن تا 60 متر هم ما به فضا شرکت مرکز رشد
25 متر رو بگیره.
مثلا یعنی مثلا ماهی زیر 250 هزار تومان هزینه خوب. میشه که بله باید شرکت ببره.
خب بعد دیگه
و عملا به واسطه این حضورش حالا از تمامی حمایت‌هایی که احمد مشاوره‌ها آموزش‌ها طراحی در واقع اون اکشن پلن و چیز دیگه هست داره از این فضا استفاده میکنه. خب این یک دوره 3 ساله‌ای داره در واقع. بعد از 3 سال عملا دیگه شرکت نمیتونه در مرکز روش استقرار پیدا بکنه.
نه تو این 3 سال شما ازش چیز میخواید، گزارش کار میخواید چی؟
بله دقیقاً، ما گام به گام حالا در درون 1 سال ما به در دوره‌های 3 ماهه در واقع میزان پیشرفت اون ایده محوری رو رصد میکنیم و هر جایی که احساس بکنیم یک نقطه شکستی داره اتفاق میفته سعی میکنیم جلوی اون رو بگیریم، راهنمایی بدیم، مشاوره بدیم و اون رو در مسیر اصلی هدایت بکنیم. خب طبیعتا بخشی از اینا نهایتا منجر به شکست میشن و با شکست خارج میشن از مرکز رشد، و بخشی که منجر به موفقیت میشن در گام بعدی به عنوان یک شرکت دارای ظرفیت برای استقرار در پارک معرفی میشن که میتونن در پارک یا حتی در شعب پارک در تهران فضایی رو بگیرن و اونجا دیگه فضا استیجاری هست، مقدار اجاره ها کمی بیشتر میشه، خدمات و حمایت ها متفاوت هست و روی نتایج شرکت تمرکز میشه که حالا در بازار چه نتایجی خواهی داشت در حوزه کسب مشتریان و امثال.
امکانات دیگه دریافت نمیکنم مثل کامپیوتر، نمیدونم اینترنت اینا؟
در حوزه مرکز رشد ما زیرساخت رو به همراه بخش از تجهیزات رو در اختیارشون قرار میدیم، یعنی بر اساس بضاعت خودمون یک فضای کاری، میز و صندلی، استفاده از طبیعتاً اینترنت و خدماتی که مثلا سالن‌های آموزشی، اتاق جلسات، فضایی برای دوره همی‌ها، گرد همایی‌ها، مشاوره‌هایی که وجود داره، اینا دیگه در پکیج قرار
شرط اولیه‌اش این بود، این شد که اون چند تا جوان فرضی که من عرض کردم ماهی 250 هزار تومان بتونن اجاره اون فضا شما رو بدن.
اون شرط مالیشه آیه دکتر. خب. شرط اصلی این هستش که یک ایده قابل تجاری شده.
بله ایده، بله اون که خب پایه‌ست. بله ایده.
یعنی ما چیزی که ارزیابی می‌کنیم برای پذیرش در مرکز رشد، ایده خوب به اضافه تیم خوب هست. بله. تیم اتفاقا اهمیت بیشتری
داره. چند نفر باید باشن؟
تیم از نظر ما حداقل 2 یا 3 نفر در ابتدا که بتونن بخش‌های مختلف اون کسب و کار رو، مثلا یک فرد فنی داره، کسی که روی حوزه مارکت تمرکز می‌کنه و همسال.
بسیار عالی. پس بنابراین الان ما میتونیم به این فارغ التحصیلان جوان که تعدادشون هم کم نیست و دارن برنامه ما رو امیدوارم بشنون بگیم که اگر از شما یک به اصطلاح جرقه ایده ای دارید میتونید هسته‌های 2-3 نفری یا بیشتر
بله.
تشکیل بدید و بیاید جلو.
یعنی سرمایه اونا عمدتا دانش و اون ایده اونا هست و سرمایه
مالی
زیادی.
من گفتم از یه خانواده‌ای که تمول بالایی نداره و یه عدد عددهای خیلی کمی در واقع در زندگی میکنه.
همینطور.
و من فکر می‌کنم خیلی شانس خوبیه دیگه، نیست؟ یعنی الان خیلی از جوان هستن که دنبال در به در دنبال یه جایی میگردن که به هر حال شروع به فعالیت کنن.
دقیقا همینطوره که میفرمایید. ما الان در حال حاضر بیش از 60 تا تیم رو مستقر داریم در مرکز رشد خودمون در پارک فناوری پردیس و فضای جدیدی رو برای استقرار تیم‌ها داریم ایجاد میکنیم که انشاءالله تا قبل از پایان سال به بهره برداری خواهد رسید. اونم فضای کار اشتراکی است برای استقرار تیم‌های استارتاپی که عملا ما ظرفیت پذیرش حدود 100 تیم رو اضافه خواهیم کرد تا پایان سال انشاءالله. و عملا این یک فضایی رو به گسترشی هست. در شعب پارک هم همینطور فضاهایی برای استقرار این تیم ها هست با استقبال زیادی که داره از این تفکر، من اسمش رو میذارم، انجام میشه. یعنی تفکر کارآفرینی، روحیه کارآفرینی که داره تقویت میشه، طبیعتا ما هم در بخش حاکمیتی و دولتی موظفیم که زیر ساختار رو برای جذب این تیم ها فراهم بکنیم
انشاءالله. و من امیدوارم به شخصه که شما یه اولویت هم در نظر بگیرید که کارهایی که برای رفع مشکلات مملکت حالا از هر جنبه انجام میشه اینا هم بذارید تو اولویت، یعنی اینا رو تسریع کنید. یعنی جوانایی که میخوان یه مشکلی از مشکلات مملکت رو به یه روشی حل بکنن.
همینطور. نکته خوبی رو اشاره فرمودید. من خیلی سریع عرض بکنم، ما برای پذیرش تیم ها دو تا رویکرد میتونیم داشته باشیم. یه رویکردی هستش که عرض محوری، یعنی هر کسی هر ایده خوبی به ذهنش میرسه بیاد و ما اون رو ارزیابی بکنیم و نهایتا بگیم پذیرش میکنیم یا نمیکنیم. رویکرد دوم تقاضا محوری است، یعنی ما بر اساس تقاضاهایی که از صنایع مختلف شناسایی میکنیم که جزء مأموریت های ما هست و تقاضاهایی که از دستگاه های دولتی، سازمان های مختلف، وزارت خانه شناسایی میکنیم، بر اساس اون تقاضاها تیم هایی رو جذب میکنیم.
درسته؟
یعنی یک تیم خوبی وجود داره، ممکنه با یک ایده هم بخواد وارد بشه و ما اون ایدهش رو اصلاح میکنیم و میبریم به سمت نیاز صنعت و بر اساس اون میگیم حالا تیم شکل بده که عملا بازار بالقوه اون استارتاپی که میخواد در آینده به کسب و کار تبدیل بشه وجود داره و این در واقع تضمینی برای موفقیت اون کسب و کار خواهد.
خیلی متشکرم جناب آقای مهندس حاج اسماعیل زاده. این رصد شما و نظارت شما و این کاری که دارید انجام میدید همزمان با اون هدایته تا کی ادامه داره برای اون مرکز رشدی ها، برای اون شرکت جدید ها دیگه، اونا که تازه تأسیس شدن؟
به صورت عمومی ما دوره حضور شرکت ها در به صورت کلی مرکز رشد رو 3 سال فرض میکنیم، ولی متناسب با به حال نوع کسب و کاری که و ایده محوری که دوستان دارن ممکنه یه جاهای استثنایی هم قائل بشه.
موردم پیش اومده که زودتر از 3 سال بگید بفهمید دارید بیرون؟
به اقتضای زودتر به نتایج مطلوب رسیدن اون شرکت این اتفاق افتاده. شرکتی بوده که
یعنی به دلایل خوب این اتفاق افتاد، نه به دلایل بد.
نه دقیقا همینطور بوده که اتفاقا شرکت مثلا از این جهت که در کسب سهم بازار داخلی و به نتیجه رسوندن نتایج تحقیق و توسعهش موفق عمل کرده، علاوه بر اون به بازار خارجی دست پیدا کرده، خب این شرکت دیگه اون ظرف مرکز رشد گنجایش توسعه بیش از این رو براش نداشته و به مجموعه شرکت‌های فناور عضو پارک ارتقا پیدا کرده. شرکت‌هایی هم بودن که حسب عدم پاس کردن اون حد نصابای مطلوب برای پارک باعث شده که خب به هر حال از ضرر بیش از اون مقطعی که به هر حال پارک میزبانش بوده، مرکز رشد میزبانش بوده، جلوگیری بشه.
متوجه.
نکته دقیقی که حالا قبل از اینم بهش پرداخته شد همین روحیه امید و کارآفرینی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یکی از رسالت‌های اصلی حالا پارک‌های فناوری و بالاخص پارک فناوری پردیس محسوب میشه که توی فضای واقع‌بینانه اتفاق میفته. یعنی شاید یه تیمی به زعم خودش یه ایده محوری رو تارگت خودش قرار بده و با موانعی که ممکنه ظرف 2 سال آینده 3 سال آینده باش مواجه بشه آشنا نباشه و در صورتی که مرجعی مثل مرکز رشد پارک پردیس یا مرکز رشد دیگه‌ای که سر کشور فعال هستن این خطکش و معیار رو، این عیارسنجی رو رون ایده به خرج ندن، اون افراد به بیراهه برن و چه بسا برای همیشه اون روحیه رو برای کارآفرینی ازشون سلب بکنه. این خیلی مهمه که توی فاز واقع بینانه بتونن اون هدفشون رو دنبال بکنن. مجموعه پارک پردیس کمک میکنه به برحال متقاضیان و مراجعه کنندگان برای دقت حد اکثری این هدف. و پتانسیل دیگه‌ای که وجود داره، برحال شرکت‌های مرکزی رشد افراد صاحب ایده در کنار شرکت‌های متوسط و بزرگ موفق دیگه‌ای قرار می‌گیرن که به ازای موضوعی که دوستان دارن دنبال می‌کنن، شرکت موفقی وجود داره که تجربیاتش رو خیلی راحت در اختیار این مجموعه کوچکتر قرار میده. به زعم من با هر کدوم از این مخاطبین ما تو مرکز روش که به هر حال صحبت بشه، یکی از ایدئال هاشون برای حضور در پارک استفاده واقعا نزدیک از تجربیات شرکت های موفق این عرصه هستش.
سپاس فراوان. جناب آقای مهندس عسکری، من حالا زمینه که تا این قسمت که صحبت شد اگر نقطه نظری هم دارید بفرمایید که خیلی خوشحال میشیم. من میخوام اون قسمت قبلی که از شما پرسیدم، اگر بچه های علوم انسانی بخوان اقدامی بکنن، شما فرمودید یه کارآفرینی خلاق یا هم چیزی فرمودید، درست
میگم؟ خونه شرکت های خلاق.
شرکت های خلاق این الان هست؟ یعنی اگه بخوام خیلی ملموس حرف بزنیم، فرض کنید اونی که من گفتم اون فارغ التحصیل شیمی و لیسانس فوق و لیسانس میخواد این کار بکنه، مثلا فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی است یا تاریخ است و میخوام بیان الان یه شرکت در واقع دانش بنیان در رشته خودشون تأسیس بکنن، اون الان باید کجا بره چیکار کنه؟
بله، من یه تکمیل بکنم بحث قبلی رو و سوالی که دوستان داشتید. موضوع در موضوع اشتغال و کارآفرینی، اگه شنوندگان فریخته‌تون دنبال کرده باشن این سلسله برنامه‌ها رو، ما در برنامه گذشته موضوع رو مطرح کردیم پیرامون این که پارک‌ها و نهادهایی که به عنوان نهادهای پژوهشی و یکی از اجزای اکوسیستم نوآوری فناوری کشور هستند، برن به سمت این که رصد بکنن اکوسیستم رو، سعی کنن از ظرفیتشون رو در خدمت بخش خصوصی و بخش دولتی قرار بدن تا بتونن نیازها رو به هم برسونن، نیاز و تقاضا رو، و از طرفی جریان سازی بکنن. در حوزه جریان سازی یکی از موضوعاتی که پارک پردیس کار کرده، بعد از این که در واقع ما مدل در واقع ایجاد پارک پردیس رو خلاف سایر پارک ها، یعنی از شرکت های بزرگ به سمت ایده در واقع طراحی شد و به این شکل اتفاق افتاد و جذب شرکت ها صورت گرفت، ما به مرور این خلاها رو جبران کردیم. چیزی که بهش رسیدیم طی سالیان اخیر این بود که یکی از دغدغه ها و مشکلات شرکت های فناور، حالا ممکن شرکت دیگه هم به نوعی باشه، ولی شرکت های فناور و دانش بنیان، نیروی انسانی است. نیروی انسانی که متخصص باشه، حدود اشتغال و حدود نیازهای اولیه برای ورود به جایگاه شغلی رو داشته باشه، زمینی که تخصص خودش هم گرفته باشه. ما با فرض این که در واقع دانش آموختهای ما تخصص لازم در حوزه‌ای که در واقع تحصیل کردن رو دارند، مشخصا الان میخوام برم تو فضای دانش آموخته های فنی و مهندسی و بعد برگردیم به سایر دانش آموخته ها، توی این حوزه پارک اومد دو تا کار انجام داد. اول اینکه تلاش کرد یه پایلوتی رو در خود پارک ایجاد بکنه تحت عنوان یه پلتفرم به نام صدف، صنعت دانشگاه فناوری، ارتباط بین کسی که از یک نهاد دانشگاهی فارغ التحصیل شده، یک تخصص داره که قابلیت استفاده در یک بخش فناوری یا صنعت رو داره، و حالا این وصل بشه به شرکتی که داره با یه صنعت همکاری میکنه، یا مواد اولیه یا پیش نیاز صنعت، یا یه محصول مستقیم به بازار رو داره تولید میکنه. تو این حوزه این پلتفرم توی پارک اتفاق افتاد و جواب داد، به گونه اینکه همکاران من در پارک، البته این موضوع ممکن تو پارک‌های دیگه هم باشه، من مشخصا تجربه خودمون رو دارم عرض می‌کنم خدمت بزرگواران، به این شکل اتفاق افتاد که همکاران ما فضای در واقع این که شرکت ها نیازهای پست های سازمانی شغلیشون رو ارائه بکنن رو ایجاد کردن. از اون سمت هم با مراجعه به دانشگاه ها به نوعی دریافت رزومه شد، به نوعی استفاده از این شد که کسی که تخصص داره گفت من آماده ام که برم اشتغال پیدا بکنم، و این فضا فضای در واقع رفتن به سمت این که یه نفر کارمند یا نیروی واحد آرندی یه شرکت دیگه بشه. این یه بخش موضوع بود که در واقع اون فضای اشتغال موضوع. یه حوزه دیگه فضای توجه به کارآفرینیه. کارآفرین یعنی چی؟ یعنی همون موضوعی که شما دنبالش هستید، یک کسی که متخصص شیمی ایده هم داره و در خودش میبینه که بتونه بشه یک کارآفرین، دست چهار نفر دیگر رو هم بگیره، اونها بشن در واقع وارد فضای اشتغال بشن و در واقع بتونن با هم یک کسب و کار را بندازن. تو این حوزه هم ما یک تا تر رو تو پارک در واقع پیگیری کردیم با همکاری بنیاد ملی نخبگان، و اینجوری بود که اون عزیزانی که اختراعی دارند و تونستن از طریق بنیاد ملی نخبگان بیان تو جشنواره‌های اونها شرکت بکنن و اون اختراع رو در واقع مورد تایید بنیاد باشه، بر اساس یه برنامه حمایتی و یه مدل توانمندسازی و یه مدل آموزش و مشاوره ظرف یک سال بتونن توی رویداد تحت عنوان تورنج و در ادامه تحت عنوان تیک آف شرکت بکنن، آموزش لازم رو بگیرن، مشاوره لازم رو بگیرن، برن به سمت تیمسازی و شرکت ثبت کردن بر اساس مدل کسب و کاری که تو همون سلسله رویدادهایی که پیش می شده در واقع پیش می گیرن. این در واقع موضوعی بود که بحث کسی که میخواد شاغل بشه، کسی که میخواد حالا بره خودش کارآفرینی بکنه، فراتر از اشتغال خودش کارآفرینی بکنه. موضوع دیگه که داریم، یه سری افراد هم تو حوزه بازفنی مهندسی هستن که اینها قابلیت این دارن که موضوع رو وارد موضوعات پژوهشی بشن، اون هم در واقع در خصوصش کار شده. اما موضوعی که فرمودید در خصوص شرکت های خلاق و افرادی که تو حوزه‌های فارغ از فنی مهندسی دارن کار میکنن، داخل معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری کارگروهی هست تحت عنوان حمایت از شرکت های خلاق، میتونن به سایت معاونت علمی مراجعه بکنن و از اونجا اطلاعات لازم رو دریافت کنن.
خب ما از آقای مهندس سیدی مطلق بخوام در حد یه دقیقه اگر یه نکاتی رو میتونن بفرمند و در جمع‌بندی کل جلسه ما
خواهش میکنم،
چون وقتمون دیگه رو به پایان است.
عرض به حضور شما، البته مطالب زیادی در این عرصه قابل طرح هست و اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، شاید بعضی از مزایا و یا مسیرهای اقداماتی که میتونن شنوندگان محترم انجام بدن اشاره بکنم. الان البته دوستان اشاره کردن موضوعی که شما فرمودید در مورد علوم انسانی، بحث فلسفه علم، تاریخ، مدیا، رسانه، حوزه‌های هنر، دسته‌بندی‌های این چنینی که شاید در دسته‌بندی و ظرف دانش‌بنیانی نمی‌گنجه، میتونن از طریق به عنوان شرکت خلاق یا افراد خلاق و نوآور اقدام بکنن. نکته بعدی من و نکته تکمیلی و آخرم باشه این که مزایای استقرار در پارک‌های فناوری رو اشاره می‌کنم. این که هر کدوم از عزیزانی که به عنوان فرد تیم هسته و بعدش در ادامه شرکت میتونن بیان در پارک‌های فناوری مستقر بشن، مزایای استقرار شرکت‌ها در پارک‌های فناوری برگرفته از برخی از مزایای مناطق آزاد تجاری اقتصادی است. معافیت‌های مالیاتی، معافیت مالیات بر حقوق پرسنل، معافیت عوارض کشوری، یه سری از این دست مزایا هست که میتونن ازش بهره مند بشن با استقرار در پارک‌های فناوری.
سپاس فراوان. چرا مندگان عزیز، ما در این برنامه گفتگوی علمی که دومین برنامه بود از سری برنامه‌هایی که در مورد پارک علم فناوری پردیس به عنوان نمونه‌ای از پارک‌های علم فناوری در کشور صحبت می‌کردیم، در خدمت 4 تن از متخصصین عزیز کشورمون بودیم. جناب آقای مهندس علی اکبریان، جناب آقای مهندس عسکری، جناب آقای مهندس سیدی مطلق و جناب آقای مهندس حاج اسماعیلی زاده، و این 4 عزیز هر 4 مسئولیت دارند در پارک علم فناوری پردیس. و من دعوت میکنم که همین برنامه هم در برنامه قبل از این رو میتونید از رو وبسایت radiogoftego.ir دنبال بفرمایید، پیاده سازی کنید و دنبال بکنید. ضمن برنامه بعدی رو هم دعوت میکنم که حتما بشنوید. من دکتر زاره، استاد پژوهشگاه زلزله، به عنوان موجه کارشناس این برنامه به اتفاق جناب آقای دکتر احمدی، تهیه کننده و نویسنده برنامه و همه حضار در استودیو. با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان خوب شنونده. گفتگوی علمی رو شنیدید با موضوع تاریخچه پارک‌های علم و فناوری و نقش اونها در ایجاد کسب و کار در دوران تحریم. امیدوارم که شب خوبی رو سپری کنید. اما به اطلاعتون میرسونم که زلزله‌ای به قدرت 4.7 ریشتری مرز استان گیلان و قزوین رو در عمق 8 کیلومتری لرزوند و از تلفات یا خسارات وارده هیچ اطلاعی تا این لحظه به دست ما نرسیده که در اولین فرصت حتما اطلاعات تکمیلی خدمت شما ارائه خواهد شد. اما دقایق پایانی بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو، از حضور شما عزیزان خداحافظی می‌کنم و دعوت می‌کنم با همکارانم در بخش بعدی همراه باشید. شب بخیر، خدا نگهدار.